سلام، به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین امیرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. نتانیاهو و بولتون بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. محمد جواد ظریف می‌گوید اروپا هنوز آماده هزینه کردن برای توافق هسته‌ای نیست. افغانستان به طالبان پیشنهاد آتش بس 3 ماهه مشروط داد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه شب در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر سر مهار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با طرح‌های موشکی و هسته‌ای آن تاکید کردند. جان بولتون یکی از اعضای اصلی دولت آمریکا در زمینه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز قرار است جان بولتون و بنیامین نتانیاهو امروز دوشنبه گفتگوهای خود را ادامه دهند. بنیامین نتانیاهو در آغاز دیدار با مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که می‌خواهد درباره نقش ایران در خاورمیانه و جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای با جان بولتون گفتگو کند. جان بولتون نیز گفت که در صدر فهرست مسائل مورد رسیدگی برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران قرار دارد. از سوی دیگر جان بولتون در هفته جاری با مقام‌های روسیه در ژنو دیدار می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه آخرین اقدام‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در مقابل تحریم‌های آمریکا را بیشتر اعلام موضع خواند تا عملیاتی. محمد جواد ظریف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افسود با وجود انجام برخی اقدام‌های عملی از جمله اجرایی کردن مقررات مسدود کننده و مجوز فعالیت بانک سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا هنوز برای هزینه کردن آماده نیست. اتحادیه اروپا اعلام کرده از قوانین بازدارنده برای حمایت از شرکت‌های طرف معامله با ایران استفاده خواهد کرد. با این حال شماره زیادی از شرکت‌های اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف روز یکشنبه در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته انجام شد گفت واشنگتن از راه دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده است که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. آتش بس مشروط دولت افغانستان با گروه طالبان که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه آن را اعلام کرد انتظار می رود که از امروز دوشنبه به مدت 3 ماه به اجرا درآید. هنوز طالبان به این پیشنهاد آتش بس از سوی اشرف غنی پاسخی نداده است. این آتش بس در میانه درگیری های شدید چند روز اخیر در شهر غزنی از روز دوشنبه به مناسبت روز عرفه تا سال روز تولد پیامبر اسلام در 3 ماه دیگر اعلام شده است.
ما از رهبران طالبان می خواهیم که از خواسته مردم افغانستان برای برقراری صلح واقعی و پایدار استقبال کنند و برای گفتگوهای صلح بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی آماده شوند.
به دنبال درگیری‌های شدید بین طالبان و نیروهای افغانستان برای در اختیار گرفتن شهر غزنه دست کم 150 سرباز و 95 غیر نظامی در مدت 5 روز محاصره شهر غزنه کشته شدند. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید. در صبحانه با خبر امروز اعتراف افزایش فساد در جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس جمهور میگوید فساد به برخی مسئولین بالا رسیده است.
چگونه می شود قانونی با فساد ریشه‌ای در جمهوری اسلامی برخورد کرد؟ جلسه اضطراری برای برکناری رئیس دانشگاه آزاد، عزل ناگهانی فرهاد رهبر چه ماجرایی دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. بحث بر سر گسترش فساد سازمان یافته بین مسئولان جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی هم در این باره هشدار داده است. پیشتر مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
شرایط کشور شرایط خطری.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم میگوید که فساد بزرگ شده و به مسئولان بالای کشور رسیده است. آقای جهانگیری در این حال گفته که در دوره‌ای که میشد و باید جلوی فساد را میگرفتند، نگرفتند و برخی مسئولان را آلوده کردند. سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره‌ای به اتهامات برخی مسئولان و مقامات در دولت محمود احمدی نژاد باشد که به اتهام فساد مالی زندانی شدند. پیش از این مهدی جهانگیری، برادر خود اسحاق جهانگیری، و حسین فریدون، برادر حسن روحانی، نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالیست که در زمان ریاست حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. جدای برادران رئیس جمهوری و معاون اول او، نام فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، هم اواخر سال 1391 بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس نوار گفتگوی او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی، را پخش کرد. بر اساس این فایل ویدئویی ضبط شده، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازهای ویژه از نفوذ خود در حکومت و نزد برادرانش استفاده کند. در ماه‌های اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به آنچه فساد سازمان یافته و تبعیض می‌دانند دست به اعتراض‌های پیاپی می‌زنند. برخی مؤسسه های مالی و اعتباری از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی از امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت های دولتی سخن رفته است. از این گذشته برخی کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج ایران هم از فساد سیستماتیک و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از این فسادها سخن گفتند. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، وجود فساد سازمان یافته را در جمهوری اسلامی رد می کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید که معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته فساد بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده. به وجه هر دوشنبه حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، به تحلیل شما حد و میزان فساد در بدنه جمهوری اسلامی چقدر شده که مقامات خودشون اعتراف میکنن که فساد به مسئولین بالا رسیده؟
ببینید، حقیقتش اینه که این اتفاق یک بار دیگه هم دست کم در این کشور رخ داد. یعنی در زمان شاه گذشته هم همین اتفاقات رخ داد. وقتی فساد بالا رفت، مقامات اذعان کردن که فساد خیلی گسترش پیدا کرده، به مقامات بالا رسیده، خود اعلیحضرت خواستار برخورد با موضوع شدن، سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شد و شروع شد به برخورد به اصطلاح با دانه درشت ها. اما از یه جایی این موضوع متوقف می شد. یعنی وقتی به افرادی می رسیدن که به خود اعلیحضرت وابسته بودن یا به دربار وابسته بودن، این برخورد متوقف می شد. الان اون ساختار تجدید شده، یعنی دربار شاهنشاهی جاش رو به بیت حضرت آقا داد. بنابراین وقتی به افرادی می رسن که به بیت آقا وابسته هستن، موضوع کنترل میشه، یعنی برخورد دیگه صورت نمی گیره. دلیلش هم اینه که همون سیستم تیولداری گذشته الان هم داره اجرا میشه. یعنی یک منافعی به افراد یا نهادها داده میشه و ازشون وفاداری طلب میشه. اگر کسانی باشن که زیر این وفاداری بزنن، اون وقت میرن زیر تیغ برخورد با فساد، هر چقدر هم مقامات بالا باشن. اما اگر نباشن، اون وقت دیگه از این برخورد معاف هستن. بنابراین این جور برخوردها تبعیض که به جایی نمیرسه، با وجود اینکه مقامات اذعان میکنن که فساد گسترش پیدا کرده و به مقامات بالا هم رسیده.
خب اشاره کردین که این برخوردها به جایی نمیرسه. تعریفی که از قانون شده اینه که قانون برای همه است. چگونه میشه قانونی با این فساد ریشه‌ای در جمهوری اسلامی برخورد کرد؟
خب میدونید قانون در همه جای دنیا برای همه نیست، واقعا فقط روی کاغذه. در خیلی جاها برای همه نیست، در خیلی جاها بیشتر برای همه نیست، و جمهوری اسلامی هم یکی از اون جاهاییست که خیلی از قوانین برای خیلی ها نیست. اما مسئله این است که اصلا قانون چقدر زورش به اینجا میرسه و در کجا. قوانین گاهی اوقات میتونن به صورت پیشگیرانه مانع فساد بشن، اما نه به صورت پسگیرانه. به این مفهوم که الان نگاه بکنید، اگر از این تمثیل استفاده کنیم که فساد در جمهوری اسلامی مثل یک درخته که داره میوه میده، تعداد زیادی میوه میده و همین فسادهایی است که ما هر روز میشنویم. خب عوامل غذایی پسگیرانه میتونه با برخی از این میوه ها برخورد کنه، اما اون درخته داره ریشه داره و هنوز داره میوه میده. یعنی قوانین باید به صورت پیشگیرانه اون ریشه ها رو در واقع متوقف کنن و بخشک کنن. حالا غیر از این که این نیست، خیلی از عوامل دیگه هم که کمک میکنه به پیشبرد قانون نیست. مثلا شما نگاه بکنید مقایسه کشورها رو بر اساس برخورد غذایی پسگیرانه و عوامل دیگه. مثلا چین رو نگاه بکنید که در این کشور به خاطر فساد اقتصادی آدمای زیادی اعدام میشن، ولی فساد در اون کشور کاهش پیدا نکرده. اما کشورهای دیگر رو نگاه کنید، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا، نیوزلند، کانادا، که تو اونا برخورد قضایی به این شیوه سفت و شدید که مثلا یکی بگیرن اعدام کنن نیست، اما میزان فساد کمتره. یکی از دلایلش رو باید در یکی از مهمترین عوامل پیشگیرانه فساد دید که شفافیته. شفافیت در همه جای دنیا یکی از عوامل مهمه مانع شونده فساده. اگر مقامات ایرانی صادق هستند در برخورد با فساد، تبعیض که باید به شفافیت اجازه بدن. شفافیت یکی از مهمترین عناصرش رسانه‌های آزاده. شما نگاه بکنید به همه کشورهایی که فساد در اونها کم هست و ببینید که در اونها رسانه‌ها آزادن و برعکس. اگر رسانه‌ها هم در ایران آزاد می‌بودند، خیلی بیشتر از قوه قضاییه می‌تونستند به عنوان عامل پیشگیری برای فساد موفق باشن. ولی قوانین پیشگیرانه هم البته ضروری.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. روز گذشته مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی از مقابل تالار وحدت تهران به سمت بهشت زهرا با حضور هنرمندان و مردم برگزار شد. پیکر آقای انتظامی در بهشت زهرا و در کنار خسرو شکیبایی به خاک سپرده شد، اما برگزاری مراسم تشییع آقای انتظامی از مقابل تالار وحدت تهران با برخی انتقادها روبرو شد. به عنوان مثال کیهان کلهر، نوازنده سرشناس ایران، در اینستاگرام خود از تشییع هنرمندانی که در طول عمر خود با سانسور و بی‌توجهی‌های وزارت ارشاد درگیر بودند، از مقابل تالار وحدتی که به گفته او تبدیل به یکی از شعب وزارت ارشاد شده، گلایه کرده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بار دیگر بر عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم در عراق تأکید کرد. آقای کلانتری در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت 13 روز طول کشید تا عراقی ها اجازه دهند بالگرد های ما به آن سوی مرز بروند و آتش را خاموش کنند. مشخص از عمدی در کار بوده که آتش خاموش نشود. به گفته آقای کلانتری، خاموش کردن آتش از راه زمینی به خاطر وجود مین از زمان جنگ ممکن نیست. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بار دیگر با حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفت کرده است. این مرجع تقلید در پاسخ به پرسشی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها گفته جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می شود. همچنین به گفته آقای مکارم، در بعضی انواع ورزش مردان پوششی مناسبی در برابر زنان ندارند. هیئت امنای دانشگاه آزاد روز گذشته در جلسه اضطراری و فوری به عزل فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه رأی داد. عزل رئیس دانشگاه آزاد همزمان بود با انتشار انتقادهای مشاور فرمانده سپاه پاسداران از او در همین روز. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در شرایطی که تنها یک سال از آغاز ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد و اظهارات جنجالی او مبنی بر تصفیه و اخراج برخی اساتید می‌گذشت، خود او هم در جلسه فوق‌العاده عزل شد. روز گذشته در خبرگزاری‌ها آمد که در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد که با حضور علی اکبر ولایتی برگزار شد، اعضا به عزل فرهاد رهبر رأی دادند. آقای رهبر در مرداد سال 96 به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. اما اعلام خبر برکناری فرهاد رهبر در روز یکشنبه همزمان بود با انتشار اظهار نظر مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه در انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد. حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده سپاه در انتقاد از رئیس دانشگاه آزاد گفته بود که چرا آقای رهبر نیروهای جوان و انقلابی را در این دانشگاه به کار نگرفته است. با این حال در گزارش ها به دلیل عزل آقای رهبر از سمت خود اشاره نشده و فقط از جمله در گزارش خبرگزاری مهر آمده که پس از بررسی مسائل مدیریتی دانشگاه این تصمیم اتخاذ شده است. این در حالی است که فرهاد رهبر به محض انتصاب به سمت ریاست دانشگاه آزاد اعلام کرد به مدیرانی که با آنها کار نمی شود اطلاع داده ایم تا از دانشگاه خارج شوند. فرهاد رهبر به مدت 6 سال در دولت محمود احمدی نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. آقای رهبر در مدت ریاستش بر دانشگاه تهران بارها به سیاسی کاری و ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه متهم شد. او همچنین به عنوان دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی هم فعالیت کرده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از حامیان ابراهیم رئیسی بود است. در پی اعلام خبر برکناری فرهاد رهبر، هیئت امنای دانشگاه آزاد محمد مهدی تهرانچی را به عنوان جانشین موقت آقای رهبر تعیین کرد. آقای تهرانچی پیش از این مسئولیت دانشگاه آزاد استان تهران، ریاست دانشگاه شهید بهشتی و معاونت علمی آستان قدس رضوی را بر عهده داشته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش شنیدید، فرهاد رهبر در جلسه اضطراری از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهرابی، چه شد که رئیس دانشگاه آزاد برکنار شد؟ اونطور که در خبرها شنیدید هنوز دلیل مشخصی وجود نداره. چه شد؟
از همون ابتدا هم میشد حدس زد که آقای رهبر و آقای ولایتی نتونن در نهایت با هم دیگر کار کنن و میشه گفت که انتصاب آقای رهبر تنها هدفش این بود که او بتونه دانشگاه آزاد را از وجود مدیران قبلی به نوعی تصفیه بکنه. اما آقای ولایتی و آقای رهبر به لحاظ اجرایی و سیاسی عملا تناسب چندانی با یکدیگر نداشتن، چرا که آقای ولایتی از قدیم الایام فردی محافظه‌کار در امور مدیریتی و اجرایی بود و همینطور به لحاظ سیاسی. اما آقای رهبر از چهره‌هایی بودن که رفتارشون رو میشد با رفتار آقای احمدی نژاد در همه حوزه‌ها سنجید و از این جهت قاعدتاً طبیعی بود که اینها نتونن با یکدیگر کار بکنن. آقای رهبر بعد از انتصاب به ریاست دانشگاه آزاد تا حدودی معتقد بود که خودش باید مدیریت مستقیم داشته باشه و اون مواردی که مورد نظر آقای ولایتی بود رو اجرا نمی‌کرد و به نوعی دخالت بیجا در مدیریت خودش می‌دونست. در بسیاری از امور اجرایی مانند بحث‌های مالی، ساختمان‌های دانشگاه آزاد و موضوعات دیگه هم اختلاف بود بین آقای ولایتی و آقای رهبر.
خب به نظر شما وزن و جایگاه دانشگاه آزاد در صورتبندی سیاسی ایران چیه که اینقدر اهمیت داره؟
دانشگاه آزاد به جهات متعددی مورد توجه گروه‌های سیاسی هست، هم به لحاظ گردش مالی و سرمایه‌اش که هزارها میلیارد تومان میشه. از سوی دیگه دانشگاه آزاد تنها نهادی هست که مانند سپاه، بسیج و یا نهادهای دولتی در همه کشور شعبه داره و از این جهت قاعدتا خودش میتونه مانند یک تشکیلات کشوری در مواقعی مانند انتخابات عمل بکنه. در انتخابات مجلس همیشه دانشگاه آزاد تاثیرگذار بوده، به هر حال به خصوص در شهرهای کوچک دانشگاه آزاد خودش یک نهاد مهم محسوب میشه و همینجور افراد زیادی در اون تجمع دارن. همه اینها باعث شده که به نوعی دانشگاه آزاد مورد توجه گروه‌های سیاسی باشه. البته این توجه به نوعی از دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شد و آقای احمدی نژاد بعد از اون که احساس کرد میتونه با حمله به دانشگاه آزاد تا حدودی رأی جلب بکنه، موضوع این دانشگاه بیشتر در منازعات سیاسی وارد شد. بعد از اون هم به نوعی به این دلیل که با آقای هاشمی رفسنجانی وضعیت دانشگاه آزاد گره خورده بود، بعد از فوت آقای هاشمی هم یک نماد سیاسی دیگه پیدا کرد دانشگاه آزاد و همینطور حصر مدیران منتصب به آقای هاشمی.
پس به نظر شما آیا میشه گفت که برکناری آقای رهبر رو میشه اختصاص داد به مباحث سیاسی، درگیری های سیاسی در ایران؟
تا حدودی به درگیری های سیاسی ربط داشته، ولی نه به صورت کلی، چون به هر حال اون مواردی که آقای رهبر دنبال میکرد هم مورد تایید آقای ولایتی بود و هم دیگر اصولگرایان، بیشتر میشه اون را به سمخواهی درون گروهی خود اصولگرایان منتسب کرد و مواردی که آقای مقدم مطرح کرده بیشتر از اون که یک موضوع کلی باشه و سیاست‌های اجرایی آقای رهبر، مربوط به سمخواهی خود آقای مقدم فر به عنوان مشاور فرمانده سپاه و دیگر اصولگرایانی هست که از این دانشگاه انتظار سهم بیشتری داشتن، اما اون سهم نصیب اونها نشد.
آقای مهرابی، ممنون از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. یک اتفاق عجیب باعث ایجاد شگفتی در یک مرکز پزشکی در آریزونای آمریکا شده است. ماجرا از این قراره که تمام 16 پرستار این بخش به طور همزمان باردار هستند. ابتدا باردار بودن تعدادی از پرستاران این کلینیک باعث تعجب کارکنان، پزشکان و حتی بیماران شده بود و ماجرا وقتی عجیب تر شد که پرستاران بیشتری هم به یک گروه چت بارداری اضافه شدند. یک دختر هنرمند آرایشگر چینی با استفاده از تکنیک‌های آرایشی و همچنین پارچه خود را شبیه آثار معروف هنری مانند مونالیزا و یا دختری با گوشواره مروارید می‌کند. این دختر 27 ساله که در دنیای مجازی 1 میلیون دنبال کننده دارد، در مورد کارش معتقد است که به جای آرایش بر روی صورت نقاشی می‌کند. نقاشی‌های این دختر چینی بر روی صورت حدود 6 ساعت زمان می‌برد. کارنوال و جشن‌های تابستانی روز جمعه در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد. در این مراسم سالانه که توسط مردم و هنرمندان مناطق مختلف هاوانا برگزار می‌شود، نوازندگان و رقصنده‌های مکزیکی و کوبایی در کنار هم به اجرای برنامه می‌پردازند. در کنار اجرای مراسم رقص، بخشی هم برای کودکان در نظر گرفته شده تا اونها در این جشن سهیم باشند. روز یکشنبه شماری از کاربران ایرانی هشتگی رو داغ کردند که آنطور که بعضی از اونها نوشتن برای اتحاد بین افراد با گرایش‌های مختلف ایجاد شده بود. ما جمهوری خواهان عنوان این هشتگ بود. گزارش هومن عسکری رو ببینیم.
بعد از هشتگ‌های من به عنوانه و صبح شما هم بخیر که فضای عمومی تری رو برای ابراز نظر کاربران ایجاد کرده بود، حالا هشتگ ما جمهوری خواهان داغ شده. نکته دیگه هم این که برخلاف موارد مشابه، این هشتگ به توییتر محدود شده و در اینستاگرام و فیسبوک اثری ازش نیست. میسم در توییتر نوشته: ما جمهوری خواهان ریشه دیکتاتورسازی رو خشک می‌کنیم و یاد می‌گیریم که راه پیشرفت نه چاپلوسی که به کارگیری شعور و فرهنگ تلاش مؤثر است. دلفی هم نوشته: ما جمهوری خواهان و ما مشروط خواهان در یک خط هستیم و در فردای آزادی در کنار هم خواهیم ماند. اما کاربری با نام مستعار مرد تنهای شبانه روز نوشته است: ما جمهوری خواهان به نظرات تک تک هموطنان احترام می‌گذاریم و با گفته رضا پهلوی که اشاره کرد راه آبادانی ایران از تمرکز بر سیستم صحیح می‌گذرد نه فرد و بت‌سازی موافقیم. کاربر دیگری هم نوشته است: ما جمهوری خواهان می‌دانیم که اگر به دلیل خطای محاسباتی نامناسب ترین فرد یا گروه را بر سر کار آوریم، می‌توانیم بعد از 4 سال اشتباهمان را جبران کنیم. ما جمهوری خواهان فقط برای نسل خود تصمیم می‌گیریم و اجازه می‌دهیم نسل‌های آینده خودشان تصمیم بگیرند. کاربری با نام آریا هم در مقابل نوشته است: تفاوت حکومت جمهوری و پادشاهی یک تار موست. بسیاری از جمهوری ها دیکتاتوری هستند و یا شدن و بسیاری از پادشاهی ها دموکراسی هستند. مسئله اینجاست که طرفداران این دو طیف باید بپذیرند هر دو مدل حکومتی از اشکال دموکراسی نوین میتوانند باشند. اما کاربر دیگری نوشته است: ما جمهوری خواهان باور داریم تمامیت ارضی کشور نه با تانک و سرنیزه، که با گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تمرکز زدایی از قدرت قابل تحقق است. اتنیکای ایران انتظارات معقولی دارند، باید به آنها جامعه عمل پوشاند. و کاربر دیگری با نام مستعار بیبو نوشته است: ما جمهوری خواهان، ما مشروط خواهان، ما مردم ایران، همه ایران را پس میگیرید. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است: جمهوری خواهان دقیقاً دنبال چه چیزی هستند؟ جمهوری که الان هم داریم. ایشان باید بفرمایند مخالف نظارت استصوابی هستند.
پس از مروری بر شبکه‌های اجتماعی همراه هومن سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و خبرهای اون همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر اصلی خودش یک گزارش داره با تیتر مرگ طبقه متوسط. این گزارش درباره کاهش شدید قدرت خرید مردم هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که با ماراتن افزایش قیمت کالاهای مصرفی که در مواردی این کالاها به چند برابر هم افزایش قیمت پیدا کردن، طبقات متوسط درآمدی در ایران قدرت خرید خودشون رو از دست دادن. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت که پیشتر به لحاظ درآمدی سه طبقه در ایران تعریف میشد: طبقه پردرآمد، طبقه متوسط و طبقه کم درآمد یا فقیر، که به نوشته روزنامه با از میان رفتن طبقه متوسط حالا یه شکاف عمیقی میان طبقات پردرآمد، کسانی که درآمدشون بسیار بالا هست، و بخش بزرگی از جمعیت ایران که درآمدشون بسیار کم هست و زیر خط فقر زندگی میکنن ایجاد شده. آقای حسین راهور که اقتصاددان و استاد دانشگاه هست به روزنامه جهان صنعت گفته که طبقات متوسط و کم درآمد نمیتونن خودشون رو با روند پرشتاب تورمی که یک شتاب بزرگی در نرخ تورم ایجاد شده بر اثر بحران ارضی به بحران اقتصادی که دولت آقای روحانی با اون مواجه شده، نمیتونن خودشون رو انطباق بدن، در نتیجه به سمت فقیر شدن بیشتر پیش میرن. روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یک خودش یه گزارش داره درباره اظهارات شخصی که به نام ساشا صبحانی هست، فرزند احمد صبحانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در مکزیک و در ونزوئلا. روزنامه آفتابی یزد نوشته که این آقای ساشا صبحانی که پیشتر هم در شبکه‌های مجازی فیلم‌ها و عکس‌هایی از زندگی اشرافی خودش رو منتشر کرده بود، حالا در یک ویدئویی که منتشر کرده خطاب به مردم گفته که شما با من حسادت میکنین و اگر نمیتونین کار کنین و پول بسازین بهتره که برین بمیرین، که روزنامه آفتابی از این اظهارات رو نکوهش کرده. روزنامه شهروند هم رفته به سراغ همین موضوع در یادداشتی که آیت وکیلیان رو نوشته، این پرسش رو مطرح کرده که چرا آقازاده ها اینقدر طلبکار هستن. اشاره کرده این روزنامه که یک طبقه جدیدی هم با عنوان ژن خوب در ایران پیدا شدند که اینها ادامه همون آقازاده های پیشین هستند، منتها بسیاری از اینها فرزندان مدیران میانی جمهوری اسلامی هستند که از طریق نفوذ پدرانشون صاحب ثروت های بادآوردی شدند و در حال حاضر زندگی اشرافی میکنن. اسم هم برده از فرزند محمد رضا عارف، فرزند طهماسب مظاهری و چند نفر دیگر در روزنامه شهروند به عنوان ژن های خوب یاد شده. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره درباره رابطه خودکشی و مشکلات اقتصادی و بیکاری که به نوشته این روزنامه در سه استان ایران، تهران بزرگ یعنی شهر تهران که پایتخت است و خوزستان، این سه شهر سردنشین خودکشی در سال 96 هستند. آمارهای سال 96 رو هم به تفکیک استان این روزنامه منتشر کرده و امید محدث که مدیر دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان سازمان ورزش وزارت ورزش و جوانان هست به روزنامه ایران که روزنامه دولت هست تأکید کرده که این ماجرای خودکشی ها و افزایش خودکشی ها رابطه مستقیمی داره با وضعیت اقتصادی و بیکاری.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا، خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. نتانیاهو و بولتون بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. ایران می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند سهمیه صادرات نفت اعضای اوپک را بگیرد. یونان آخرین دوره پرداخت بدهی‌هایش را با موفقیت به پایان رساند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه شب در اورشلیم یا همان بیت المقدس بر مهار منطقه جمهوری اسلامی ایران و مقابله با طرح‌های موشکی و هسته‌آن تاکید کردند. جان بولتون یکی از اعضای اصلی دولت آمریکا در زمینه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز قرار است جان بولتون و بنیامین نتانیاهو امروز دوشنبه گفتگوهای خود را ادامه دهند. بنیامین نتانیاهو در آغاز دیدار با مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که می‌خواهد درباره شیوه بازداشتن ایران از تعرض منطقه‌ای و اطمینان یافتن از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت با جان بولتون گفتگو کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز به نخست وزیر اسرائیل گفت که در صدر فهرست مسائل مورد رسیدگی برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران قرار دارد. از سوی دیگر جان بولتون در هفته جاری با مقام‌های روسیه در ژنو دیدار می‌کند. این دیدار در ادامه نشست ماه گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی انجام می‌شود. جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید قرار است از اوکراین نیز دیدار کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش در دیدار با محمد بارکیندو دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر ضرورت غیر سیاسی ماندن اوپک تاکید کرد. و گفت هیچ کشوری نمی‌تواند سهمیه تولید و صادرات دیگر کشورهای عضو را در هر شرایطی بگیرد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت وی در ادامه گفت اوپک باید تصمیمات نشست وزیران را با دقت و بدون تفسیر اجرا کند. اشاره وی به آخرین دور نشست وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان در اول تیر ماه امسال است که در آن توافق شد میزان پایبندی اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به کاهش تولید نفت به 100% برسد. حدود 3 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و ایران را تحریم کرد. واشنگتن از همپیمانان خود خواسته است واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و دور تازه‌ای از تحریم‌ها را نیز بر فروش نفت ایران از 3 ماه دیگر اعمال خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی میگوید که به باور ایران اوپک باید در این مرحله از اعضای خود به شدت حمایت کند و جلوی توطئه کشورهایی را که سعی می‌کنند این سازمان را سیاسی کنند بگیرد. صندوق نجات مالی حوزه یورو روز دوشنبه اعلام کرد که یونان با موفقیت آخرین دوره از برنامه 3 ساله پرداخت بدهی‌هایش را به پایان رسانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریو چنتو، رئیس هیئت مدیره سازمان سازوکار ثبات اروپا در بیانیه اعلام کرد که برای نخستین بار از اوایل سال 2010 میلادی اکنون یونان می‌تواند روی پاهای خودش بایستد. و این موفقیت را مدیون تلاش چشمگیر مردم یونان که با دولت کنونی یونان به خوبی همکاری کردند و نیز همپیمانان اروپایی دانست که با پرداخت وام و کمک مالی از این کشور پشتیبانی کردند. سازمان سازوکار ثبات اروپا در طول 3 سال گذشته 61 میلیارد و 900 میلیون یورو کمک برای تنظیم اقتصاد کلان و ساختار بانکی یونان ارائه داده است. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو با هم می‌بینیم.
در صبحانه با خبر امروز اعتراف افزایش فساد در جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس جمهور میگوید فساد به برخی مسئولین بالا رسیده است. چگونه میشود قانونی با فساد ریشه‌ای در جمهوری اسلامی برخورد کرد؟ جلسه اضطراری برای برکناری رئیس دانشگاه آزاد، عزل ناگهانی فرهاد رهبر چه ماجرایی دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بحث بر سر گسترش فساد سازمان یافته بین مسئولان جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم در این باره هشدار داده است. پیشتر مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
شرایط کشور شرایط خطری.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم میگوید که فساد بزرگ شده و به مسئولان بالای کشور رسیده است. آقای جهانگیری در این حال گفته که در دوره‌ای که میشد و باید جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و برخی مسئولان را آلوده کردند. سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره‌ای به اتهامات برخی مسئولان و مقامات در دولت محمود احمدی نژاد باشد که به اتهام فساد مالی زندانی شدند. پیش از این مهدی جهانگیری برادر خود اسحاق جهانگیری و حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. جدای برادران رئیس جمهوری و معاون اول او، نام فاضل لاریجانی برادر صادق و علی لاریجانی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هم اواخر سال 1391 بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس نوار گفتگوی او با سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی را پخش کرد. بر اساس این فایل ویدئویی ضبط شده، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازهای ویژه از نفوذ خود در حکومت و نزد برادرانش استفاده کند. در ماه‌های اخیر، مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به آنچه فساد سازمان یافته و تبعیض می‌دانند، دست به اعتراض‌های پیاپی می‌زنند. برخی مؤسسه های مالی و اعتباری از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی از امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت های دولتی سخن رفته است. از این گذشته برخی کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج ایران هم از فساد سیستماتیک و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از این فسادها سخن گفتند. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه وجود فساد سازمان یافته را در جمهوری اسلامی رد می کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید که معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته فساد بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده. به وجه هر دوشنبه حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، به تحلیل شما حد و میزان فساد در بدنه جمهوری اسلامی چقدر شده که مقامات خودشون اعتراف میکنن که فساد به مسئولین بالا رسیده؟
ببینید، حقیقتش اینه که این اتفاق یک بار دیگه هم دست کم در این کشور رخ داد. یعنی در زمان شاه گذشته هم همین اتفاقات رخ داد. وقتی فساد بالا رفت، مقامات اذعان کردن که فساد خیلی گسترش پیدا کرده، به مقامات بالا رسیده، خود اعلیحضرت خواستار برخورد با موضوع شدن، سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شد و شروع شد به برخورد به اصطلاح با دانه درشت ها. اما از یه جایی این موضوع متوقف می شد. یعنی وقتی به افرادی می رسیدن که به خود اعلیحضرت وابسته بودن یا به دربار وابسته بودن، این برخورد متوقف می شد. الان اون ساختار تجدید شده، یعنی دربار شاهنشاهی جاش رو به بیت حضرت آقا داد. بنابراین وقتی به افرادی می رسن که به بیت آقا وابسته هستن، موضوع کنترل می شه، یعنی برخورد دیگه صورت نمی گیره. دلیلش هم اینه که همون سیستم تیولداری گذشته الان هم داره اجرا میشه. یعنی یک منافعی به افراد یا نهادها داده میشه و ازشون وفاداری طلب میشه. اگر کسانی باشن که زیر این وفاداری بزنن، اون وقت میرن زیر تیغ برخورد با فساد، هر چقدر مقامات بالا باشن. اما اگر نباشن، اون وقت دیگه از این برخورد معاف هستن. بنابراین این جور برخوردها تبعیض که به جایی نمیرسه، با وجود اینکه مقامات اذعان میکنن که فساد گسترش پیدا کرده و به مقامات بالا هم رسید.
خب اشاره کردین که این برخوردها به جایی نمیرسه. تعریفی که از قانون شده اینه که قانون برای همه است. چگونه میشه قانونی با این فساد ریشه‌ای در جمهوری اسلامی برخورد کرد؟
خب میدونید قانون در همه جای دنیا برای همه نیست، واقعا فقط روی کاغذه. در خیلی جاها برای همه نیست، در خیلی جاها بیشتر برای همه نیست، و جمهوری اسلامی هم یکی از اون جاییست که خیلی از قوانین برای خیلی ها نیست. اما مسئله این است که اصلا قانون چقدر زورش به اینجا میرسه و در کجا. قوانین گاهی اوقات میتونن به صورت پیشگیرانه مانع فساد بشن، اما نه به صورت پسگیرانه. به این مفهوم که الان نگاه بکنید، اگر از این تمثیل استفاده کنیم که فساد در جمهوری اسلامی مثل یک درخته که داره میوه میده، تعداد زیادی میوه میده و همین فسادهایی که ما هر روز میشنویم. خب عوامل قضایی پسگیرانه میتونه با برخی از این میوه ها برخورد کنه، اما اون درخته داره ریشه داره و هنوز داره میوه میده. یعنی قوانین باید به صورت پیشگیرانه اون ریشه ها رو در واقع متوقف کنن و بخشک کنن. حالا غیر از این که این نیست، خیلی از عوامل دیگه هم که کمک میکنه به پیشبرد قانون نیست. مثلا شما نگاه بکنید مقایسه کشورها رو بر اساس برخورد قضایی پسگیرانه و عوامل دیگه. مثلا چین رو نگاه بکنید که در این کشور به خاطر فساد اقتصادی آدمای زیادی اعدام میشن، ولی فساد در اون کشور کاهش پیدا نکرده. اما کشورهای دیگر رو نگاه کنید، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا، نیوزلند، کانادا، که تو اونا برخورد قضایی به این شیوه سفت و شدید که مثلا یکی بگیرن اعدام کنن نیست، اما میزان فساد کمتره. یکی از دلایلش رو باید در یکی از مهمترین عوامل پیشگیرانه فساد دید که شفافیته. شفافیت در همه جای دنیا یکی از عوامل مهمه مانع شونده فساد. اگر مقامات ایرانی صادق هستند در برخورد با فساد، طبیعیه که باید به شفافیت اجازه بدن. شفافیت یکی از مهمترین عناصرش رسانه‌های آزاده. شما نگاه بکنید به همه کشورهایی که فساد در اونها کم هست و ببینید که در اونها رسانه‌ها آزادن و برعکس. اگر رسانه‌ها هم در ایران آزاد می‌بودند، خیلی بیشتر از قوه قضاییه می‌تونستن به عنوان عامل پیشگیری برای فساد موفق باشن. ولی قوانین پیشگیرانه هم البته ضروری.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. روز گذشته مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی از مقابل تالار وحدت تهران به سمت بهشت زهرا با حضور هنرمندان و مردم برگزار شد. پیکر آقای انتظامی در بهشت زهرا و در کنار خسرو شکیبایی به خاک سپرده شد، اما برگزاری مراسم تشییع آقای انتظامی از مقابل تالار وحدت تهران با برخی انتقادها روبرو شد. به عنوان مثال کیهان کلهر، نوازنده سرشناس ایران، در اینستاگرام خود از تشییع هنرمندانی که در طول عمر خود با سانسور و بی‌توجهی های وزارت ارشاد درگیر بودند، از مقابل تالار وحدتی که به گفته او تبدیل به یکی از شعب وزارت ارشاد شده، گلایه کرده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بار دیگر بر عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم در عراق تأکید کرد. آقای کلانتری در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت 13 روز طول کشید تا عراقی‌ها اجازه دهند بالگردهای ما به آن سوی مرز بروند و آتش را خاموش کنند. مشخص است عمدی در کار بوده که آتش خاموش نشود. به گفته آقای کلانتری، خاموش کردن آتش از راه زمینی به خاطر وجود مین از زمان جنگ ممکن نیست. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بار دیگر با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت کرده است. این مرجع تقلید در پاسخ به پرسشی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود. همچنین به گفته آقای مکارم، در بعضی انواع ورزش مردان پوششی مناسبی در برابر زنان ندارند. هیئت امنای دانشگاه آزاد روز گذشته در جلسه اضطراری و فوری به عزل فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه رأی داد. عزل رئیس دانشگاه آزاد همزمان بود با انتشار انتقادهای مشاور فرمانده سپاه پاسداران از او در همین روز. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در شرایطی که تنها یک سال از آغاز ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد و اظهارات جنجالی او مبنی بر تصفیه و اخراج برخی اساتید می‌گذشت، خود او هم در جلسه فوق‌العاده عزل شد. روز گذشته در خبرگزاری‌ها آمد که در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد که با حضور علی اکبر ولایتی برگزار شد، اعضا به عزل فرهاد رهبر رأی دادند. آقای رهبر در مرداد سال 96 به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. اما اعلام خبر برکناری فرهاد رهبر در روز یکشنبه همزمان بود با انتشار اظهار نظر مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه در انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد. حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده سپاه در انتقاد از رئیس دانشگاه آزاد گفته بود که چرا آقای رهبر نیروهای جوان و انقلابی را در این دانشگاه به کار نگرفته است. با این حال در گزارش‌ها به دلیل عزل آقای رهبر از سمت خود اشاره‌ای نشده و فقط از جمله در گزارش خبرگزاری مهر آمده که پس از بررسی مسائل مدیریتی دانشگاه این تصمیم اتخاذ شده است. این در حالی است که فرهاد رهبر به محض انتصاب به سمت ریاست دانشگاه آزاد اعلام کرد به مدیرانی که با آنها کار نمی‌شود اطلاع داده ایم تا از دانشگاه خارج شوند. فرهاد رهبر به مدت 6 سال در دولت محمود احمدی نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. آقای رهبر در مدت ریاستش بر دانشگاه تهران بارها به سیاسی کاری و ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه متهم شد. او همچنین به عنوان دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی هم فعالیت کرده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از حامیان ابراهیم رئیسی بود است. در پی اعلام خبر برکناری فرهاد رهبر، هیئت امنای دانشگاه آزاد محمد مهدی تهرانچی را به عنوان جانشین موقت آقای رهبر تعیین کرد. آقای تهرانچی پیش از این مسئولیت دانشگاه آزاد استان تهران، ریاست دانشگاه شهید بهشتی و معاونت علمی آستان قدس رضوی را بر عهده داشته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش شنیدید، فرهاد رهبر در جلسه اضطراری از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهرابی، چه شد که رئیس دانشگاه آزاد برکنار شد؟ اونطور که در خبرها شنیدید هنوز دلیل مشخصی وجود نداره. چه شد؟
از همون ابتدا هم میشد حدس زد که آقای رهبر و آقای ولایتی نتونن در نهایت با هم دیگر کار کنن و میشه گفت که انتصاب آقای رهبر تنها هدفش این بود که او بتونه دانشگاه آزاد رو از وجود مدیران قبلی به نوعی تصفیه بکنه. اما آقای ولایتی و آقای رهبر به لحاظ اجرایی و سیاسی عملا تناسب چندانی با یکدیگر نداشتن، چرا که آقای ولایتی از قدیم الایام فردی محافظه‌کار در امور مدیریتی و اجرایی بود و همینطور به لحاظ سیاسی. اما آقای رهبر از چهره‌هایی بودن که رفتارشون رو میشد با رفتار آقای احمدی نژاد در همه حوزه‌ها سنجید و از این جهت قاعدتاً طبیعی بود که اینها نتونن با یکدیگر کار بکنن. آقای رهبر بعد از انتصاب به ریاست دانشگاه آزاد تا حدودی معتقد بود که خودش باید مدیریت مستقیم داشته باشه و اون مواردی که مورد نظر آقای ولایتی بود رو اجرا نمی‌کرد و به نوعی دخالت بیجا در مدیریت خودش می‌دونست. در بسیاری از امور اجرایی مانند بحث‌های مالی، ساختمان‌های دانشگاه آزاد و موضوعات دیگه هم اختلاف بود بین آقای ولایتی و آقای رهبر.
خب به نظر شما وزن و جایگاه دانشگاه آزاد در صورتبندی سیاسی ایران چیه که اینقدر اهمیت داره؟
دانشگاه آزاد به جهات متعددی مورد توجه گروه‌های سیاسی هست، هم به لحاظ گردش مالی و سرمایه‌اش که هزارها میلیارد تومان میشه. از سوی دیگه دانشگاه آزاد تنها نهادی هست که مانند سپاه، بسیج و یا نهادهای دولتی در همه کشور شعبه داره و از این جهت قاعدتاً خودش میتونه مانند یک تشکیلات کشوری در مواقعی مانند انتخابات عمل بکنه. در انتخابات مجلس همیشه دانشگاه آزاد تأثیرگذار بوده، به هر حال به خصوص در شهرهای کوچک دانشگاه آزاد خودش یک نهاد مهم محسوب میشه و همینجور افراد زیادی در اون تجمع دارن. همه اینها باعث شده که به نوعی دانشگاه آزاد مورد توجه گروه های سیاسی باشه. البته این توجه به نوعی از دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شد و آقای احمدی نژاد بعد از اون که احساس کرد میتونه با حمله به دانشگاه آزاد تا حدودی رأی جلب بکنه، موضوع این دانشگاه بیشتر در منازعات سیاسی وارد شد. بعد از اون هم به نوعی به این دلیل که با آقای هاشمی رفسنجانی وضعیت دانشگاه آزاد گره خورده بود، بعد از فوت آقای هاشمی هم یک نماد سیاسی دیگه پیدا کرد دانشگاه آزاد و همینطور حذف مدیران منتسب به آقای هاشمی.
پس به نظر شما آیا میشه گفت که برکناری آقای رهبر رو میشه اختصاص داد به مباحث سیاسی، درگیری های سیاسی در ایران؟
تا حدودی به درگیری های سیاسی ربط داشته، ولی نه به صورت کلی، چون به هر حال اون مواردی که آقای رهبر دنبال میکرد هم مورد تایید آقای ولایتی بود و هم دیگر اصولگرایان، بیشتر میشه اون را به سهم‌خواهی درون گروهی خود اصولگرایان منتسب کرد و مواردی که آقای مقدم مطرح کرده بیشتر از اون که یک موضوع کلی باشه و سیاست‌های اجرایی آقای رهبر، مربوط به سهم‌خواهی خود آقای مقدم فر به عنوان مشاور فرمانده سپاه و دیگر اصولگرایانی هست که از این دانشگاه انتظار سهم بیشتری داشتن اما اون سهم نصیب اونها نشد.
آقای مهرابی ممنون از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. یک اتفاق عجیب باعث ایجاد شگفتی در یک مرکز پزشکی در آریزونای آمریکا شده است. ماجرا از این قراره که تمام 16 پرستار این بخش به طور همزمان باردار هستند. ابتدا باردار بودن تعدادی از پرستاران این کلینیک باعث تعجب کارکنان، پزشکان و حتی بیماران شده بود و ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که پرستاران بیشتری هم به یک گروه چت بارداری اضافه شدند. یک دختر هنرمند آرایشگر چینی با استفاده از تکنیک‌های آرایشی و همچنین پارچه خود را شبیه آثار معروف هنری مانند مونالیزا و یا دختری با گوشواره مروارید می‌کند. این دختر 27 ساله که در دنیای مجازی 1 میلیون دنبال کننده دارد، در مورد کارش معتقد است که به جای آرایش بر روی صورت نقاشی می‌کند. نقاشی‌های این دختر چینی بر روی صورت حدود 6 ساعت زمان می‌برد. کارنوال و جشن‌های تابستانی روز جمعه در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد. در این مراسم سالانه که توسط مردم و هنرمندان مناطق مختلف هاوانا برگزار می‌شود، نوازندگان و رقصنده‌های مکزیکی و کوبایی در کنار هم به اجرای برنامه می‌پردازند. در کنار اجرای مراسم رقص، بخشی هم برای کودکان در نظر گرفته شده تا اونها در این جشن سهیم باشند. روز یکشنبه شماری از کاربران ایرانی هشتگی رو داغ کردند که آنطور که بعضی از اونها نوشتن برای اتحاد بین افراد با گرایش‌های مختلف ایجاد شده بود. ما جمهوری خواهان عنوان این هشتگ بود. گزارش هومن عسکری رو ببینیم.
بعد از هشتگ‌های من به عنوانه و صبح شما هم بخیر که فضای عمومی‌تری رو برای ابراز نظر کاربران ایجاد کرده بود، حالا هشتگ ما جمهوری خواهان داغ شده. نکته دیگه هم این که برخلاف موارد مشابه این هشتگ به توییتر محدود شده و در اینستاگرام و فیسبوک اثری ازش نیست. میسم در توییتر نوشته ما جمهوری خواهان ریشه دیکتاتورسازی رو خشک می‌کنیم و یاد می‌گیریم که راه پیشرفت نه چاپلوسی که به کارگیری شعور و فرهنگ تلاش مؤثر است. دلفی هم نوشته ما جمهوری خواهان و ما مشروطه خواهان در یک خط هستیم و در فردای آزادی در کنار هم خواهیم ماند. اما کاربری با نام مستعار مرد تنهای شبانه روز نوشته است ما جمهوری خواهان به نظرات تک تک هموطنان احترام میگذاریم و با گفته رضا پهلوی که اشاره کرد راه آبادانی ایران از تمرکز بر سیستم صحیح میگذرد نه فرد و بت‌سازی موافقیم. کاربر دیگری هم نوشته است ما جمهوری خواهان میدانیم که اگر به دلیل خطای محاسباتی نامناسب ترین فرد یا گروه را بر سر کار آوریم، می توانیم بعد از 4 سال اشتباهمان را جبران کنیم. ما جمهوری خواهان فقط برای نسل خود تصمیم می گیریم و اجازه می دهیم نسل های آینده خودشان تصمیم بگیرند. کاربری با نام آریا هم در مقابل نوشته است تفاوت حکومت جمهوری و پادشاهی یک تار موست. بسیاری از جمهوری ها دیکتاتوری هستند و یا شدند و بسیاری از پادشاهی ها دموکراسی هستند. مسئله اینجاست که طرفداران این دو طیف باید بپذیرند هر دو مدل حکومتی از اشکال دموکراسی نوین می توانند باشند. اما کاربر دیگری نوشته است: ما جمهوری خواهان باور داریم تمامیت ارضی کشور نه با تانک و سرنیزه، که با گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تمرکز زدایی از قدرت قابل تحقق است. اتنیکای ایران انتظارات معقولی دارند، باید به آنها جامعه عمل پوشاند. و کاربر دیگری با نام مستعار بیبو نوشته است: ما جمهوری خواهان، ما مشروطه خواهان، ما مردم ایران، همه ایران را پس می‌گیرید. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است: جمهوری خواهان دقیقاً دنبال چه چیزی هستند؟ جمهوری که الان هم داریم، ایشان باید بفرمایند مخالف نظارت استصوابی هستند.
پس از مروری بر شبکه‌های اجتماعی همراه هومن، سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و خبرهای اون همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر اصلی خودش یک گزارش داره با تیتر مرگ طبقه متوسط. این گزارش درباره کاهش شدید قدرت خرید مردم هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که با ماراتون افزایش قیمت کالاهای مصرفی که در مواردی این کالاها به چند برابر هم افزایش قیمت پیدا کردن، طبقات متوسط درآمدی در ایران قدرت خرید خودشون رو از دست دادن. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت که پیشتر به لحاظ درآمدی سه طبقه در ایران تعریف میشد: طبقه پردرآمد، طبقه متوسط و طبقه کم درآمد یا فقیر، که به نوشته روزنامه با از میان رفتن طبقه متوسط حالا یه شکاف عمیقی میان طبقات پردرآمد، کسانی که درآمدشون بسیار بالا هست، و بخش بزرگی از جمعیت ایران که درآمدشون بسیار کم هست و زیر خط فقر زندگی میکنن ایجاد شده. آقای حسین راهور که اقتصاددان و استاد دانشگاه هست به روزنامه جهان صنعت گفته که طبقات متوسط و کم درآمد نمیتونن خودشون رو با روند پرشتاب تورمی که یک شتاب بزرگی در نرخ تورم ایجاد شده بر اثر بحران ارضی به بحران اقتصادی که دولت آقای روحانی با اون مواجه شده، نمیتونن خودشون رو انتباه بدن، در نتیجه به سمت فقیر شدن بیشتر پیش میرن. روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یک خودش یه گزارش داره درباره اظهارات شخصی که به نام ساشا صبحانی هست، فرزند احمد صبحانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در مکزیک و در ونزوئلا. روزنامه آفتاب یزد نوشته که این آقای ساشا صبحانی که پیشتر هم در شبکه‌های مجازی فیلم‌ها و عکس‌هایی از زندگی اشرافی خودش رو منتشر کرده بود، حالا در یک ویدئویی که منتشر کرده خطاب به مردم گفته که شما با من حسادت میکنین و اگر نمیتونین کار کنین و پول بسازین بهتره که برین بمیرین، که روزنامه آفتابی از این اظهارات رو نکوهش کرده. روزنامه شهروند هم رفته به سراغ همین موضوع در یادداشتی که آیت وکیلیان رو نوشته، این پرسش رو مطرح کرده که چرا آقازاده ها اینقدر طلبکار هستن. اشاره کرده این روزنامه که یک طبقه جدیدی هم با عنوان ژن خوب در ایران پیدا شدند که اینها ادامه همون آقازاده های پیشین هستند، منتها بسیاری از اینها فرزندان مدیران میانی جمهوری اسلامی هستند که از طریق نفوذ پدرانشون صاحب ثروت های بادآوردی شدند و در حال حاضر زندگی اشرافی میکنن. اسم هم برده از فرزند محمد رضا عارف، فرزند طهماسب به مظاهری و چند نفر دیگر در روزنامه شهروند به عنوان ژن های خوب یاد شده. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره درباره رابطه خودکشی و مشکلات اقتصادی و بیکاری که به نوشته این روزنامه در سه استان ایران، تهران بزرگ یعنی شهر تهران که پایتخت است و خوزستان، این سه شهر سرنشین خودکشی در سال 96 هستند. آمارهای سال 96 رو هم به تفکیک استان این روزنامه منتشر کرده و امید محدث که مدیر دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان سازمان ورزش وزارت ورزش و جوانان هست به روزنامه ایران که روزنامه دولت هست تأکید کرده که این ماجرای خودکشی ها و افزایش خودکشی ها رابطه مستقیمی داره با وضعیت اقتصادی و بیکاری.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda